داد و دیدم دختر خودشون خارج شده چون گفتن که
تمام توچی دارد
منظورتون دو گفتن که سلال و غال نجیب دختر مفهوم و این کاره داد نجیب نسکی اصلا ایشون نجیب نه باشید بعد یه چیز دیگه همون اینجا که گفتن که ولی نجیب و هر زنگ خط گفتن که مقصود ما واضحه مقصود ما با تعریف واضح شده یعنی اگه تعریف لفظی با همین واضح شد اگه تعریف دقیقی با همین واضح شد از کجا واضح شده که نیاز
ما بگن که مشخصه که اصولیین کجا دارن بحث میکنن
ما اون با در ما با چه مشخصه با همون تعریف مشخص شده چجوری یا تعریف لفظی
چجوری ما میگفتیم مثلا تعریف عام خاص مشخصه لازم نیست همه قیود رو در تعریف بیاری میدونیم دیگه مطالعه زیاد داشتیم کتابای اصولی رو میدونیم رو چی دارن بحث میکنن یا مفهومشون واضحه فی جمله مفهومشون عند العقلا واضحه
اون چیه که ایشون برای ما گفتن که فرض مثلا این مفهوم من چیه بالاخره با همین تعریف و موازی کردن
درست میخوان بگن که
تعریف
لفظی یا غیره چی شما
بعد تازه یه فکرم بحث کردم نبید که ما گفتیم اگه مفهوم ثابت بشه برای شرط و مثلا پایت و ایشیش و هر فهم ثابت بشه و قطعا حجیت داریشون در واقع حجیت میان حجیت دوم رو اثبات میکنه درست آدم؟ و دلیل این هم که هر چیزی مفهوم داشته که قطعا دوم داره این که مفهوم لزوم بیانه به منال اخص باشه خب؟ در چرا اینجا دوباره گفتن که ما قطع نظر قرامل خواسته حل تقیم داره
لزوم رو بذار آیه
حلیه ظاهر از مفید داره
اجازه بدید این مسئله مرزش و اینا رو من اصلا گذاشتم برای این خاتمه یکم تحقیقش بکنیم من فعلا عبارت اونجا رو این تیکش رو مجمل گذاشتم فعلا تا الان اینو توضیح بدیم بعد برگردیم میریم چی میخواد بگه آقای مزفر او عبارت خودش قابل تفسیر به انحاء مختلف است.
یه سوال از ظهور دیگه نباید بکنی چون مفهوم قطع
نمیشه. حالا میخوایم بحث کنیم سرش. دوستان فقط مراجعه کردید اطلاعاتی که در علم جز داده شد خدمتتون؟ حالا فعلا اجازه بدید من به سوال جواب ندم تا یه مقداری بر توضیح بدم چون بحث جلسه گذشته ناقص یکم جنبش هست بعد تو گوش میدم و یه مقدارم وقتمون ضیقه یه بحثیه که یه تیکش بمونه همش ناقص میشه دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين خاتمتون في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة این قسمت کتاب اصول فقه شاید از ارزشمندترین کارهای مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه شاید اگر این کتاب نمی بود این قسمت عبارت نمی بود ما به عمق در واقع اشکالی که باعث شد آقای سبحانی دلالت التزام دلالت و منطوقی غیر صریح رو مطرح بکنه پی نمی بود و شاید اگر این چنین قلم پردازی مرحوم آقای مظفر نبود حتی در بین متأخرین یه نزاع اینطوری گردن کلفتی آشکار نمیشد اگرچه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل تصریح میکنن که باب مفاهیم کلن جزء ملازماته و جزء غیر مستقلات عقلیه است. شیخ رحمت الله تصریح میکنن اما خب آخوند از که تو مباحث الفاظ آورده شاگرد شیخ دیگه معلوم نیست چی بوده فقط معلومه یه خبریه اما عمق فاجعه چقدره و اشکال از کجا شروع میشه به کجا تمام میشه این واضح نمیشه تا این قلم پردازی آقای مظفر در این قسمت دیده بشه یعنی انصافا کار بزرگی کرده ایشون
اصل دغدغه رو نشون دادن. حالا راه حلش درسته یا غلطه شیئون، اصلا میشه راه حلی داد یا نمیشه راه حلی داد یه مسئله، این که عمق فاجعه درست طراحی بشه و درست نمودار بشه دیگه، فردا کسی نگذره بگه انشاءالله خبری نیست. مطمئن بایستن پای کار، این کاری که آقای مظفر کرده اینه دیگه، کسی به راحتی نگذره ازش. یعنی از موقعی که اینو نوشت دیگه هر استادی که بخواد تو درسش بگذره ازش، طلبه ها جلوشو میگیرن میگن آقا چی شد؟ این کار آقای مظفر بوده، خیلی هم ارزشمند. حالا اول اقتضا و تنبیه و اشاره رو ببینیم چیه، هم اطلاعات موجز رو بیاریم. اقتضایی بود که صحت کلام عقلن یا شرعن یا عادتن یا لغتن متفرعه بر تقدیری در کلامه، عقلن متفرعه بر تقدیر در کلامه که واضحه، جاهایی که کذب پیش میاد از کلام، مثل کجا؟ آقای مظفر مثال میزنه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، و ضرر که داریم قطعا، لا نفی جنس افاده عموم داره، هیچ همه ضررها رو در اسلام نفی میکنه. رفع عن امتی تسعتو القطع و النسیان و کذا و کذا، و ما که قطعا خطا و نسیان در امت اسلام داریم، یعنی همه معصوم هم که نداشته باشیم؟ نه. پس قطعا اینجاها یه چیزی در تقدیره که در واقع رفع اون چیز که گفتیم مثلا آثار، یادتونه؟ گفتیم رفع آثار خطا، یعنی آثار شرعیه خطا، نه اینکه رفع الخطا، چون خطا که مرتفع نشد، یه همه کسی را ما انسان ها خطا میکنه، یه اعلی مرتبه اسمتی که اسمت از خطا هم پیدا بشه که نداریم. آقا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ضرر نداریم در اسلام، خود داریم رفع. پس لا ضرر اینجا در تقدیر بوده، لا اثر للضرر، در واقع روزه ضرری اثر نداره، یعنی اعاده و یعنی عقوبت و اینها گردن شما نمیاره، نگرفتنش. آقا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، واقعا نماز نداره یا نمازش باطله یا نمازش ادنا مرتبه ثواب داره، منظور کدومشونه؟ سه حالت میتونه داشته باشه لا صلات لجار المسجد. پس در این موارد ما یه سری تقدیرها داریم، لغوی وسأل القرية التي كنا فيها، این که از لحاظ قواعد علم لغت اینجا در تقدیر باید باشه، اهل اشکال نداره. عادتا دی چیزی در تقدیره، رأیت اسدا فی الحمام، اشکال نداره یه شیری بره تو حموم، محال نیست، اما عادتا کسی شیره بیشه تو حموم نمیبره، پس معلوم میشه اینجا چی بوده؟ رجل شجاع، قرینه مجاز حذف شده اینجا. یا خود فی الحمام رو قرینه بگیریم مثلا. پس دلالت اقتضا در اونجاییه که صحت کلام، حالا یه بار حاکمه به این صحت عقله، یه بار حاکمه به این صحت شرعه، دقیق بشید ها، یه بار حاکمه به این صحت لغته، یه بار حاکمه به این صحت عرف و عادته، اما صحت در محکمه هر حاکمی متوقف بر یه تقدیریه، این میشه دلالت. دلالت تنبیه چی بود؟ صحت کلام متوقف بر تقدیر و قید نبود، اما خود ظاهر کلام به این شکل ما میدونیم یا قاطعیم به این که این مراد متکلم نیست، مراد متکلم یه چیز دیگه ایه که یا با تقدیر در کلام درست میشه یا لازمه یه کلامه، خودش درسته ها، اما ما میدونیم این مراد نیست. مثل چی آقا؟ مثال بزنید آقای رحمانی، میگیم مثل قالب استعمالات کنایی، قانون به در میگیم که دیوار بشنوه، این قانون به در میگیم که دیوار بشنوه، یعنی دراز تنبیه، یه چیزی میگیم که او یه چیز دیگر رو بفهمه که لهو ارتباطون با این جمله. مثال بزنیم، شرعی داریم، عرفی داریم، مثالای زیادی داریم. مثال شرعی بزنیم، رفته از امام سوال کرده آقا شک کردم بین رکعت اول و دوم یا بین رکعت دوم و سوم. امام بهش گفت که اعد الصلات. اعد الصلات یعنی چی؟ خب او رفته از حکم بطلان یا صحت این نماز سوال کنه، امام حکمو که بهش بگه خودش اثرش یعنی اعاده یا قضا رو متوجه میشه. امام مقصود به ذاتش الان اعاده نیست، مقصود به ذاتش چیه؟ فهموندن بطلان شکه، بطلان صلاته. به طریق اولا اعاده درست میشه. جان یا حالا او عرفیشه، این اول شرعیش درست بشه، این شرعیش درست بشه. یا اینکه مثلا مثلا اون مخاطب ما آقای مظفر مثال قشنگ میزنه، یه چیزی رو داره مخفی میکنه، مثلا روزه است نمیخواد بگه به شما که من روزم، یا شما هم بهش میگی، شما هم مثلا یه کسی میاد داخل میگید که خب فلانی هم که روزه تشریف دارن، خیلی هم جدی دارید به یه کسی دیگه میگید، اما این در واقع اراده جدیه، اینطوری عادی نسبت به او فرده که دارید خبر بهش میدید، از این طرف دارید یه سوکی هم به یه آقا میدید که بفهمه که بله خبریه، ما هم میدونیم دیگه، حالا شما چی نمیگه اما بدون ما هم خبر داریم. اراده مدلول این جمله رو میگید، احیانا ارادش هم میکنید نسبت به اون شخصی که دارید بیانش میکنید، یا نسبت به خود این شخص ارادتون هم جدیه، در ذات خیلی اتو کشیده محترم حرف میزنید، اما پس پرده مطلب چیز دیگه ایه. داریم تو اقلا از این موارد داریم، اینا همه مصداق دلالت تنبیه هم که دلالت میکنه کلام، دلالت میکنه کرام بر یه لازمه ای که مراد جدی متکلم اون لازمه هست. در واقع مثال دیگه، مثال بود که تو الموجز زدید، آقا در شما با مثال الموجز چی بود برای دلالت تنبیه؟ بطل البی بی تو سمک فی نهر، امام بهش گفت بطل البی. ها اینجا دلالت میکنه بر این که کلام متفرع بر یه علتیه یا یه جزئیه یا یه شرطیه یا یه عدم المانعیه، ها، که این الان مفقوده، اون شرط صحت وجود نداره اندشاره، سوال کرده امام بهش میگه بطل البی. بطل البی حکم بی او میگه، اشکالم نداره که خودش مراد جدی باشه. دوستان این تعبیر که دارم میکنم جدیه ها، بازم مهمه، اشکال نداره که خود این جمله مراد جدی متکلم باشه، مثل مثال قبل بود که اشکال نداره که این واقعا هو صائمون خودش مراد جدی باشه نسبت به اون شخص ثالث که دارم میگم، یا نسبت به خودش میگم انت صائمون، ها، اشکال نداره که خود مفاد جمله مراد جدی باشه، اما یه مراد جدی دیگه یه همینجا مطرحه که ما نسبت به مدلول مسابقی نمیگیم دلالت تنبیه، نسبت به اون مدلول ملازم و دوم که اونم قطعا مراد جدیه به او داریم میگیم دلالت تنبیه. خود جمله رو اراده میکن، اشکال نداره که امام اعد الصلات رو اراده کرده باشه، واقعا بهش بگه که باید اعاده کنی، اما امام یه چیز دیگه ای رو هم اراده کرده، یعنی بطلان صلات. اشکال نداره که امام اینجا بطل البی رو خودش رو اراده کرده باشه، ظاهر هم هست اشکال نداره، کما که تو مثال اقلائیمون اشکال نداره که خود مفاد جمله اراده بشه، اما اونو ما دلالت تنبیه نمیگیم فعلا. دلالت تنبیه به چی گفته میشه؟ به اون لازمش، یعنی اشتراط القدره تسلیم در باب بی تو المجز مثالش رو براتون زد، اینا میشن دلالت تنبیه. دلالت اشاره خب همون حمده و فصاله و سلاسون شهرا که گذاشتنش کنار آیه و الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، حولین کاملین 24 ماه، اونم 30 ماه، 24 رو که از 30 کم کنی میشه 6 ماه، 30 از 24 کم نکنی میشه منفی 6 ماه، فایده نداره، 24 رو که از 6 کم کنی میشه 24 رو که از 30 کم کنی میشه 6 ماه، در اومد که اقل الحمد ستت اشخاص. این از موجودات حضرت امیر بود که با این دوتا آیه تونست یه حکم باب قضاوت رو درست کنه. خب دراسه اشارم که واضح شد، میفرماید که تو دراسه اشاره این حکمی که ما داریم در میاریم صحیح هست، اما معلوم نیست مراد جدیه متکلم باشه. شاهد عدل این مطلب هم اینه که اگه مراد جدی متکلم بود، حجیت مرادات جدی یعنی حجیت ظواهر از چه کانالی درست شد؟ بناء عقلا. فعقلا باید شد بفهمن که بعد حجتش کنن. یه آیه تا حضرت امیر نیومد از معجزاتش استفاده نکرد، از علم غیبش استفاده نکرد، احدی نمیفهم. فای خودش عدل و دلیل بر این که این ربطی به بناء عقلا و ظواهر و مرادات جدی متکلم قابل احتجاج هم نیست. پس دلالت اشاره هم اینجا. حالا عبارت اول خود این ستا دلالت رو بخونیم، عبارت خود دلالت ها رو بخونیم، اینا توضیح، اینا توضیح المجزد تا برسم به اصل کار. حالا میخوام بگم، حالا اول خودشو بگم، این ستا رو بخونم، یه حجم عبارتی موشن بشه. و یه انتکون دلالت و دلالت اختزا، مقدمه رو بلکنید فعلا، دلالت اختزا. و هی ان تكون الدلاله مقصوده للمتكلم بحسب الاصل و يتوقف صدق الكلام صحه الكلام عقلا شرعا لغه عادتا عليها، بل این دلالت اختزا. مثال قول صلی الله علیه و آله روایت پیغمبر اکرم در باب قاعدین فی ضرر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فان صدق الكلام يتوقف على تقدير الاحكام والاثار الشرعيه. منظور آثار شرعیه ضرر منتفیه. لتکون این آثار و احکام هی المنفیه حقیقتن. چرا؟ لوجود ضرر و ضرار قطعا در مسلمی ما ضرر داریم. فیکون نه انشاءالله بهشته که دیگه خبری ای چیزا نیست، تو دنیا تا هست بوده بوده. فیکون نفی الضرر به اعتبار نفی آثار ضرر از شرعیه و احکام ضرر از شرعیه. اینجا مجاز ادعایی به کار برده شده، به خاطر نفی آثار اومدن انتصاب دادن نفر رو به خود حقیقت، که این خودش اقرب قرینه است بر این که مراد جمیع آثاره. خود این مطلب قرینه است. و مثله رو فعن امتی ما لا یعلمون مصدر رو اله، این هم همینطور. مثال آخر قولو لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد، فان صدق الكلام و صحت الكلام تتوقف على تقدیر کلمت کامله لا صلات کاملتن لمن جاره المسجد الا فی المسجد، که این کامله محذوفه. چرا؟ لیکون النفی کمال الصلات لا اصل الصلات. چون ما از بیرون میدونیم که نماز جار مسجد در بیرون مسجد صحیح هست، اما روایت داره رتبش میاره پایین. مثال اون صالح قوله تعالی فاسأل القرية فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير الأفزاء. دوستان تو این مثال اختلاف هست، اختلاف هست، این که سؤال از خود قریه امکان داره یا نداره مسئلتو، این که بنا سیستم آقایون اهل لغت در قوانین ادبیاتی احتیاج به تقدیر رو میگی یا نمیگی مسئلتون اخرى. اینکه الان از خود قریه سوال امکان داره، قایت الان قانون اهل لغت به ما میگه اینجا اهلی در تقدیر. ریشه این مسئله ببین، وقتی بحث عقلی میشه و بحث لغوی دوتاست. ملاک بحث عقلی اینه که فسأل القریه، خب قریه یه سری جوامدن، جمادادن، این جمادات که نمیشه ازشون سوال کرد. بعد ممکنه یه کسی، یه فیلسوفی بیاد بگه که نخیر، به قول مولانا ما همه هوشیم و سمیعیم و بصیر، همه عالم. تا بعد اون ظاهر آیه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض درست در بیاد، ان من شیء الا یسبح بحمده درست در بیاد. فیلسوف برهان برای این مطلب هم داره، حیات و علم و قدرت صفات حقیقی وجودن تو کل عالم وجود جاریه، اما تشکیکیه. رتبه علم و عقل ملائکه الله رو من ندارم، رتبه علم و عقل من و حیوانات ندارم، رتبه علم و عقل حیوانات و گیاهان ندارم، رتبه علم و عقل گیاهان و جاندارم جمادات ندارم، اما دلالت بر نفی مطلق نداری. معیدش هم شهود اولیاء خداست، کلیدن در و دیوار دارن ذکر میگن. اگر این شهود بشه بشه احتجاج کرد، معید دلیل نیست. شهود معصوم دلیله، اما شهود غیر معصوم دلیل نیست. خب یه فضایی یه سیستمیه دیگه. اگر اینطوری گفتیم بعد اون موقع میشه از خود قریه سوال کرد. بله سوال به شکل سوال لفظی به این شکل این الفاظی که اعتباری اندل اقلان نیست، سوال به حقیقت زبان حالشونه. لذا اگر کسی اومد تو فرکانس اینا قرار گرفت ممکنه صدای ذکر اینا رو هم بشنوه. درست شد؟ خب اینا یه مبنایی دارن فلسفی، بعض المعاصرین بعض از علماء بزرگ ما هم قائل به این حرفن و در معنای این آیه از این استفاده میکنن. حق مطلبم اینه که این مطلب اگر صحیح باشه از تو آیه در نمیاد. حق مطلب اینه، این مطلب درسته، برهانن درسته، اشکالم نداریم به صحت برهانی مطلب، لا شک فیه. اما یعنی مثل دو تا چهار تاست در حکمت صدرای مطلب واضح، اما از تو آیه در نمیاد. اگر کسی هم بخواد به این بزرگ اشکال بگیره، اشکال در دلالت آیه است نه در اصل مطلب. چرا از دلالت آیه در نمیاد؟ البته همینجا عبارت آیه مظفر غلطه. آیه مظفر گفته فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ اهل. نه خیر، عقلا لاه، منم تو توضیح هم عقلا نگفتم، گفتم لغویه. این که عقلا متوقف باشه نه خیر، عقلا متوقف باشه. چون این وضع القریه مال یک پیغمبر، پیغمبر نبی خدای بوده که اون بزرگ عرفا اهل زمانش بوده، تربیت کل انسان‌های او زمان هم شاید دسته ای بوده، میتونسته با همه موجودات هم بگه و بفهمه و کار کنه و چه و چه و چه. اما آیه در نمیاد به خاطر اینکه حداقلش اینه که تمام ادبا از اینجا تقدیر اهل گرفتنه و گفتن که اگر نباشد این آیه به او بلاغتی که بوده از بین میره. بلاغت آیه
دلیل؟
نه دلیل میشه، اشکال نداره. ظواهر اجازه بدید حالا میخوایم اینو بگیم، ظواهر تابع عقلا و قوانین عرفیه. شما نمیتونی آیه رو از ظاهرش انصراف بدی. تمام دعوای ما اینه وسأل، سوال، ماده سوال ظهور داره در معنای سوال لفظی و سوال لفظی از قریه اتفاق نمیفته اهلا در تقدیر. ظهور لغوی آیه اینه تا 100 سال دیگه نخب. میگفت به اذن الله، میگفت تا بعد قرینه بشه. به اذن الله نگفته.
مثلا عربی شما ولا الفاظ نمیشه بگی.
نمیشه بگی.
چرا شما میگی؟
نه ما قبول نداریم.
چون بالاخره قرآن به متون مختلف داره.
متون نباید خلاف ظاهر باشه.
خلاف ظاهر.
تمام اختلاف ما
عربی شما خلاف ظاهر.
نه خیر. برمای... نه کی گفته؟ اتفاقا ظاهر تمام ادبا شما باید آیات رو وقتی ما مقایم بعنا کنیم باید لسان ادبی آیه اول درست در بیاد. یک، اول خود لفظ، بعد بریم سراغ معنیش. ببینیم معنای ظاهر اندل عرف چیه. بتون درست در بیاد نباید مخالف با ظاهر بشه. عرفی
که التفات به صحت مطلب
داشته باشه. حالا بریم سراغ اینجا لذا مبنای مرحوم طباطبایی رحمت الله علیه تقدیر اهل اینجا برای که خود آقای طباطبایی کسی که به تمام این آقایون یاد داده که قریه هم حیات و علم و قدرت داره. صریحا در المیزان میگه که اهل در تقدیر وقیل، وقیله که نباشه نخیر، هست تقدیر هست ظاهر آیه. لذا ما تمام دعوامون اینه که تا اصول درست نشه، فلسفه هم درست نشه، نه فلسفه به تنهایی کار میکنه نه اصول به تنهایی کار میکنه، تا بتونیم خط و مرزا رو از هم دیگه جدا کنیم. اگر اهل رو در تقدیر نگونیم اون موقع تحمیل داریم میکنیم مطلبی با آیه، خراب میشه. مثال ثالث قوله تعالی وسأل القریه فإن صحته عقلا، پس ما با این کلمه عقلا آیه مظفر مخالفت کردیم اما اصل مطلب درست. تتوقف على تقدیر لفظ اهل. حضرت امام هم اینجا اهل رو در تقدیر دارن. نه میخوام بگم که اینا که خودشون قائل بودن به این مبانی فلسفی حکمی و عرفانی محکم هم قائل بودن، امام اینجا بازم مخالفت میکنه. لذا با استنباط خواجه عبدالله و یه سری از این عرفا امام تو چل حدیث مخالفت میکنه که اونا اهل رو در تقدیر نگرفتن و چه کردن و چه کردن و مطلب هم غلط. فإن صحته عقلا تتوقف على، این هم مال اصولی بودن ایناست، على تقدیر لفظ اهل فیکون من باب حذف المضاف او تقدیر معناه فیکون من باب المجاز فی الاسناد. مجاز فی الاسناد میتونه باشه، مجاز در کلمه هم میتونه باشه. مثال اون رابع قولهم اعتق عبدك عني على الف. مثلا این مثال آیه سبحانی زد، فان صحه هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تملیکه اولا له به الف لانه لا اتق الا في ملكه. بهش گفته اولی بنده، این بنده رو برا من آزاد کن از طرف خودت، ها یه از طرف خودت نمیشه، باید اول وارد ملک من بشه تا بعد بشه آزاد بشه، تا اتق اتفاق بیفته. مثلا که انه بوده ملکه ها لی ثم اعتقه لی لانه لا اتق الا في ملكه فيكون التقدير ملكني العبد ها ثم اعتقه عني باشم آزادش بتر. مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راز والرأي مختلف. که اینجا بازم خبر رو در تقدیر گرفتن، چون انت رازن، رازن خبر انت میتونه باشه اما خبر نحن اول نمیتونه باشه، پس نحن رازونه به ما عندنا اینطوری بوده. فان صحته لغتا تتوقف على تقدیر رازون خبرا لمبتدا نحن اول کار، لان راز مفرد لا يصح ان يكون خبرا ل نحن. و جمیع الدلالات الالتزامیه علی المعانی المفرده، التزامیه های معانی مفرده، جمیع المجازات فی الکلمه او فی الاسناد ترجع الی دلالت الاقتضا، فدلالت الاقتضا مجاز سازه برای ما. فان قال قائلون که ان دلالت اللفظ علی معناه المجازی من الدلالت المطابقیه فکیف جعلتم المجاز من نوع دلالت الاقتضا. اون عبارتی بود اونجای علامت سوال، الان داره توضیح میده دلالت مجاز دلالت مطابقیه، فچرا گفته از دلالت اقتضا؟ نحن نقول له هذا صحیح، این خوبه، اما مقصود نامن کون دلاله علی المعنى المجازی من نوع دلالت الاقتضا در واقع این بوده، هو دلالت نفس القرینه المحسوس بها الکلام علی ارادت المعنى المجازی من الله. لفظ 100 سال خودش به تنهایی باشه، مگه نگفتیم تو مجاز اول یه قرینه صارفه میخوایم بعد قرینه معینه میخوایم؟ پس انما الکلام کل الکلام، او کسی که داره کار انجام میده قرینه است، لا دلالت نفس اللفظ علی توسط القرینه، نه اینکه دلالت خود لفظ داره میکنه، لفظ تا قرینه نیاد کار تمام نمیشه، پس در واقع او کسی که کار داره انجام میده قرینه است. و الخلاصه ان المراد فی دلالت الاقتضاء شیئان، ملاک در دلالت اقتضاء دو شیئه. آقای مظفر میگه از دو حیث داریم میبینیم، یه حیثش هم تسامحیه، اینکه خود این لفظه داره معنای مجازی رو میده به کمک قرینه، یه حیث عادیش بعد بهش میگه دلالت مطابقی، اما به دقت در واقع این لفظه کار انجام نمیده، کی داره کار انجام میده؟ قرینه است، چون اگه قرینه صارفه و معینه نشه کار تمام نمیشه، پس در واقع دلالت از باب دلالت اقتضاء که قرینه محذوفه اینجا، او داره کارو تمام میکنه. ولی خلاصه ان المناط فی دلالت الاقتضاء شیئان، الاول ان تكون الدلاله مقصوده و الثانی ان يكون الكلام لا يصدق او لا يصح بدون این تقدیر، فلا يفرق فيها بين ان يكون لفظا مزمرا او معنا مرادا حقيقيا او مجازيا. مجاز در کلمه باشه، مجاز در اسناد باشه، مجاز ادعایی باشه، مجاز عقلی. یادتونه توی حدیث رفت این ستار اهمیه تفکیک کردیم براتون، مجاز در کلمه چیه، مجاز در اسناد چیه، مجاز عقلی چیه، در بلاغت هم که تفکیکشو خونده بود.
اون هم در اجازتون اونم مثل همینه، یای دوازی میفرمون که اصلا چی نواد در سنگه بیدیم، اونم مثل همینه این فرمونش بگوشه،
نه اونو حالا ممکنه یه طور دیگه
ممکنه کلام
مبانی تفسیری نه با فلسفی تنها قابل اصلاح، نه با اصول تنها، با فلسفه تنها ابدا تفسیر اتفاق نمیفته، بعد میشه حرف های طباطبایی در اول المیزان. خلاصا
میشونم یکی فی نواد در تقدیر بیان شما کلام بزرگان استشهاد میکنید،
مخالفت داریم میکنیم با ایشون،
ما مخالفت میکنیم با
ایشون. مبنا باید برگردیم ببینیم مبنامون در بحث ظواهر چی میشه،
عرفی که اتفاق بشه که مطلق عطیه
محموله. ایشون های جوادی یه مطلب دیگه هم دارن تو این مطالب عقل و دین و مباحث کلام جدید دوباره، که اون مطلب دوباره یه اشکالی به اصولیینه که اشکال دوباره وارد نیست، حیث فلسفه و حیث یقین بالمعنى الاخص منطقی و حیث محمولات برهانی که همه در منطقی میزنیم تو سر خودمون که لمسشون کنیم، رضا حقو به ایشون میدادیم اونجا، به حقو به فلاسفه میدادیم و میگفتیم اصولیین اینجا دادن همش خراب کردن، ذاتی با برهان نفهمیدن، عرض ذاتی نفهمیدن، همشو داغون کردنه. اون مطلب در اونجا ربطی به خود محتوای اصولی ما نداره. محمول در علم اصول حجتونه به معنای لغوی بناء عقلائیه. وقتی من اومدم سر بناء عقلا کار کردم و محمولم شد و حجتون، یعنی یه سحل احتجاج به ها، در این فضا قطعی که جهل مرکب هم باشه حجیت ذاتی داره، داره یا نداره؟ وقتی جهل یواش یواش کم کن درست میشه. وقتی جهل مرکب که حجیت ذاتی داره وارد بحث شد، لذا ما تو باب اجزا میایم براتون انشاءالله میگیم قطع هم تو باب اجزا وارد میشه، لذا حتی قطع تو هم حکم ظاهریه، یعنی قطع تو هم با لوح محفوظ ممکن مخالفت کنه، نه فقط امارات ظاهری باب اجزا، قطع شما هم ظاهری باب اجزاه، یعنی یمکن که یخالف الواقع، جهل مرکب مخالفت میکنه دیگه. چقدر ما اینو اول میگیم اینو داشته باشیم. وقتی محمول ما شد یه سحل احتجاج رو به رفتیم تو بناء عقلا، کاری به واقع دیگه نداشتیم، ارزش مطالب ما تابع ارزش عقلا، لذا در این فضا ظواهر ارزششون از یقین بالمعنی لخص بالاتر، چون عقلا یقین بالمعنی لخص درک نمی کنن، لذا الان تو درات اشاره گیر می کنن، بلو که حرف درسته. وقتی اینطوری شد محمول مال مراد جدی متکلمه، مراد جدی که در فضای عقلا قابل طرحه، مخاطب این آیات عقلا بودن، مخاطب این آیات ملا صدرا نبوده، فقط نه حالا بعد تفسیر باید بکنیم بحثی، اما مخاطب این آیات خود عقلا بودن. اگه مخاطب این آیات شدن این عقلا بندگان خدا، این عقلا بنده خدا خود هیچ نخونده بودن، لذا بزرگان وقتی میان به اینجا میرسن میگن شما صرف و نحو و ادبیاتتون که درست باشه بریزیدش تو قرآن، قرآن معناش در میاد، چون او کسانی که روز اول مخاطب این آیات بودن فقط چی بلد بودن؟ ادبیات عرب خودشونو بلد بودن. اشکال نداره که اون مطلب شما صحیح باشه، اما صحت المطلب شیء و دلالت هذه الآیه علی ذاک المطلب شیء آخر. من به استشهاد کار به کلام ندارم، اصول به من یه قانون میده، میگه حجت ظواهر طبق بنا عقلا قابل تصویره، محمولش هم حجت لغویه یه سخول احتجاج رو به، لذا جایی که معنا، حالا میخوام حالا همون دعوا رو بگیرم، حالا درست چیزم بخونیم کجا رسیدیم؟ تنبیه یوسم ما دلالتون ایما عیزن و یک الاولا فی اشتراط القصد عرفن ولیکن من غیر ان یتوقف صدق الکلام و صحت الکلام علیها، صحت و صدق کلام متوقف بر این نیست، و انما سیاق الکلام ما یقطع معه به ارادت ذالک اللازم او یستبعد عدم و ارادته، یا بعید اراده نشده باشه یا اینکه قطع داریم که اراده شده او لازم. آیه عزیزی دوباره قشنگ میگه قطع هم ملاک نیست تو بناء عقلا، تو بناء عقلا اطمینان کافیه، عقلا با اطمینان معامله قطع میکنه، که اینو اول باب حجج به شما توضیح دادیم، گفتیم بعد از اصولین دوباره اینجا لیست خوردنه، اصولین این دفعه جای دیگه اومدن گفتن که اطمینان در ظرف عقلا یعنی قطع، باز امام اومده گفتن نه خیر، کی گفته یعنی قطع؟ عقلا حواسشون است که اطمینان پایین‌تر از قطعه، اما باش معامله قطع هم واضح وجدانی، نه اینکه اطمینان خود قطعه، نه حواسشون است، یعنی قطع دیگه اثر کوچه بازار خونه ای و از پشت کونه ای بدن خود بندگان خدا، اومدن با هلیکوپتر اومده میفهمن چی دارم، اطمینان با قطع قاطی نمیکنن، موضوعا اطمینان غیر از قطعه، اما نوع محمولشون حجیتشون یکیه، عقلا با دوتاش کار میکنه، لذا قشنگ آقای مظفر اینجا اصولی حرف میزنه، یقطع یا اینکه یستبعد، یا قطع ایجاد میشه مع این سیاق کلام که اراده چیز دیگه است، یا اینکه استبعاد وجود داره که چیز دیگه ای وجود نداشته باشه، نه چیز دیگه هست، و به هذا تفترق عن دلالت الاقتضاء لان دلالت الاقتضاء كما توقف كما تقدم يتوقف صدق الكلام صحه الكلام عليها، صدق و صحت متفرع بر اونه، و دلالت تنبیه موارد كثيره نذكر اهمها، یک ما اذا اراد المتكلم بیان امر فنبه علیه به ذکر ما یلازمه عقلا او عرفا، میخواد یه چیز دیگه یا بگه اما ملازمشو بیان میکنه. که ما اذا قال القائل دقت ساعت العاشره، ساعت ده رسید، حيث تكون ساعت العاشره موعدا له مع المخاطب، وقت قرار بوده، لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه، میخواد خبر بده که وقت رسید. او قال طلعت الشمس، چرا؟ مخاطبا من قد استيقظ من نومه هي نذر، کسی که الان بیدار شده، لبیان فوات وقت اداء صلات القضاء، میخوامش به نماز صبح فریف. او قال انی عطشان للدلال على طلب الماء. دوستان ما این وسط یه نکته اضافه کردیم، فقط گفتیم درسته که گاهی من جمله رو میگم اراده کنایی میکنم برای معنای دیگه، این درسته، اما این الزاما منافی با این نیست که من خود این جمله رو مراد جدی نداشته باشم. تو بعضی از مثالا ندارم، تو بعضی ها دارم. دلالت تنبیه متوقفه بر این نیست که الزاما خود این جمله اراده نشده باشه. و من هذا الباب ذکر الخبر لبیان لازم الفائده، خب ملازمش دیگه، مثل ما لو اخبر المخاطب بقوله انك صائم لبیان انه عالم بصوم، تا بهش بگی که من میدونم که تو روزه داری. و من هذا الباب ايضا الكنايات اذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالافاده من اللفظ، مراد حقيقي مقصود بالافاده از باب اللفظ، ثم كنيا به عن شيء اخر، بعد کنایه میشه برای چیز دیگه. دو ما اذا اختر الكلام بشيء يفيد كون اون شيء عله للحكم او شرطا للحكم او مانعا للحكم او جزءا للحكم او عدم حاضر امور، او شيء شرط نیست، مانع نیست، دخالتی ندارد. فیکون ذکر الحکم تنبیها علی کون ذلک شیء علتن او شرطن او مانعن او جزءن، یا اینکه علت نیست، دخالت نداره، شرط نیست، مانع نیست. مثلا شما فکر میکنی در بی چیزی شرطه که الان تو این مثال نیست، بعد از امام سوال میکنی، امام میگه صحیحه، وقتی امام تایید کرد که صحیحه، یعنی او قید قضایی که شما فکر کردی او دخالتی نداشته. مثال او قول المفتی اعد الصلاة لمن سأله عن الشک في اعداد الثنائيه، در نماز دو رکعتی شک کرده، فانه يستفاد من ان الشک المذكور عله لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الاعاده. مثال آخر قول عليه السلام كفر لمن قال له واقعت اهلي في نهار شهر رمضان، مواقعه کردن در روز ماه رمضان، فانه يفيد ان الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفاره. مثال ثالث قولو بطل البيت لمن قال لا بعت السمكة في النهر، فيفهم من اشتراط القدرة على التسليم في البيت. مثال رابع قولو لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم من عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة، نماز قال لا حمام خونده شده باطل نیست و هكذا. نگیدم اینا عجیب غریبا، قدیم که میرفتن حمام عمومی طوری بوده، یعنی یه چیز عجیب غریبی نیست، اون موقعی که آب نبوده، اون موقعی که سخت بوده، یعنی واقعا اتفاق می افتاده که مثلا نمازشون رو همونجا می خوندنه، چیز عجیبی نیست. حالا تو ارتکازات ما میگیم این چیزه، بعدا ببینید اصلا روایت داره، بحث داره اینجا. ما اذا اخترن الکلام و بشیء یفید و تعیین بعض متعلقات الفعل، کلام مختلف به یه چیزیه که دلالت میکنه بر بعض از متعلقات، کما اذا قال القائل وصلت الى النهر و شربت، فیفهم من هذه المقارنه که ان المشروب هو ما و انه من النهر، رسیدم به رودخونه آب خوردم، یعنی آب رودخونه رو خوردم، تو رودخونه هم که شربت خونه ریختنه، نوشابه هم خونه است دیگه، اونم ان شاء الله بهش نوشابه و شیر و اینا تو رودخونه باشه، اینجا فعلا آبه، آبش هم بعضی وقت پیش ماها هم نیست، ماها آب اون گلالوده قدیم آبش صاف بوده میخورن جان. و مثل ما اذا قال قمت و خطبت، ای خطبت قائما، یعنی استاد داشتم حرف میزدم. دلالت الاشاره یشترط فیها علی عکس الدلالتین السابقین، آقا این علی عکس الدلالتین السابقینه چیه؟ الا تكون الدلالت مقصوده بالقصد الاستعمالی بحسب العرف، دلالت مقصود به قصد استعمالی در سیستم عرف نیست، یعنی این مدلول مقصود متکلم ها نبوده. آقای عزیز اون مطالب میشن از این قسم، حالا بعد روی این قسم دعوا کنیم اشکال نداره، ممکن بگیم صحیح آخرش، اما از این قسم من در واقع. ولیکن مدلولها لازمون لمدلول الکلام لزوما غیر بینن او لزوما بینن بالمعنى الان سواه استنبط المدلول من کلام واحد او من کلامه استنباط بشه این مدلول از یک کلام واحد یا از دو تا کلام اشکال نداره. مثال ذالک دلالت الآیتین علی اقل الحمد و هما آیت و حمده و فصاله ثلاثون شهرا و آیت و الوالدات یرزئن اولادهن حولین کاملا فانه بطرح الحولین من ثلاثین شهرا یکون الباقی ستت اشهر فیعرف انه این سته اقل الحمد. و من هذا الباب دلالت و وجوب الشیء علی وجوب مقدمته. خب دوستان حالا دقت کنید اینجا، حالا دوی ذهنات بیاید با ما یه لحظه بگم چشم بحثر کجاست. ببینیم ما یه کبرایی داریم به نام حجیت ظهور. دوستان خوب دقت کنید، ما یه کبرایی داریم به نام حجیت ظهور. حجیت ظهور از کجا درست شد؟ از بنا عقلا. عقلا با حجیت ظهور چی کار میکنن؟ صحت احتجاج رو بین متکلم و سامع و عقلا درست میکنن. یعنی اگر یک کلامی شک کردی که مراد جدی متکلم بود یا نبود، هم میکنی بعد اراده جدی اصالت ظهوری بود دیگه. لذا فردا متکلم نمیتونه بگه حواسم نبود یا یادم رفت. نظام اجتماعی عقلا امروز سر این قانون اصالت ظهور سواره، یعنی سر صحت احتجاج با ما هو الظاهر من الکلام. درست شد؟ این قانون اصالت ظهوری است. خب این قانون اصالت ظهور اگر بخوایم رابطه شو با دلالات منطق بسنجیم، رفعا خواهش میکنم به عرائض بنده دقیق استماع کنیم. اگر ما بخوایم رابطه این اصالت ظهور رو با بحث دلالات در منطق بسنجیم، آقای سبحانی وقتی اومد رو دلالت رو پیادش کرد، سه تا دلالت منطق رو عبرد، گفت که مطابقی تزمونی ستا رو عبرد. دیدید دیگه عبارتش رو. ما اگر بخوایم این مطلب اطارت و ظهور رو با سه دلالت منطق رو بسنجیم، دلالت ها در منطق تطابقی و تزمونی و اجتزام. تضمنی چی بود؟ دلالت لفظ کل بر این دلالت لفظ بر خودش، معنای خودش. التزامی دلالت لفظ بر خارج از ذات که لازم ذاته. مثال براش بزنیم، مثل چای و قند. مثال های مزفر اینجا چی بود؟ کتاب و جلد، اونم کتاب و از خودش. درسته؟ خب اگه بخوایم این قانون اصالت و ظهور رو بر سه دلالت منطقی پیاده کنیم، حالا اولا ما در اینجا تفکیک بین تضمنی و التزامی نداریم، منطقا نداریم، غلط داشته باشیم. هر کس تفکیک بین تضمنی و التزامی رو به این موضوع بیاره، خلط حقیقت و اعتبار به چاشون. اتفاق کنیم از این مزرسته. چرا؟ دوستان دقیقا منطق برای چی اومد؟ اسمت از خطای در تفکر. گفتیم اسمت از خطای در تفکر چه موقع درست میشه؟
موقعی که ذهن بر مدار واقع شروع کنه حرکت کردن. لذا گفتیم منطق و اول صناعات خمس و بادی عرصه و باب برهان چون مدار واقعی تعبیه نکرد، به عبارت دیگه ذهن رو فرع بر واقع نکرد، نتونست کارا قایت خود شد برسونه با مقیاس یقین دادن اینکه آقا هر ادراکی که یقین بود اسمت از خطا میده، هر ادراکی که ظنی بود اسمت از خطا نمیده، این فایده نداره. تو اول منطق اول خواستی میتونی سر کنی دیری فایده نداره. اینکه هر ادراکی بدیهی بود پس خطا بردارید، هر ادراکی که نظری بود خطا برداره، این بازم فایده نداره چون یقینی بودن یا نبودن حالت نفسانیه، بدیهی بودن یا نبودن حالت بداهت. یعنی چی؟ یعنی که لا یحتاج الی تأمل. حالا اومدیم زدیم و خورد، یه چیزی برای من بدیهی بود، دلالت الزامی داره که مطابق با واقع باشه؟ بدیهی یعنی من احتیاج به تأمل درش ندارم، صرف عدم احتیاج در تأمل برای من الزامی برای مطابقت چای رضایی دیگه فایده نداره. لذا منطق تا نیاد یه شرط از واقع بیاره، ذهن رو به اون قانون و شرط واقعی ببنده، کار تمام نمیشه. لذا اول با برهان ولی چی گفتی؟ گفتی یقینیات صرف اعتقاد جازم نیستن، اعتقاد جازمی هن که مطابق با واقع لا ان تقلیده. بعد گفتید و انما یکون کذاره اذا کان مسببن ان علته الخاصت موجبه دلت، بسیدش به قانون علیت خارج. گفتی که اولا یقین باشه، یعنی شرط ذهنیت بیاد، پس زن به درد نمیخوره. ثانیاً یقینت روی علیت واقع، روی ریل واقع حرکت کنه. همینو پیشو گرفتیم تو باب برهان. باب برهان براتون گفتیم دیگه، نگید نگفتیم، جا به جا نشونتون دادیم که چجور اینا رفتن رو علیت قدم به قدم. از طریق الاساس الفکری لتحصیل البرهان، اولین چیزی که اونجا به شما گفتن طریق اساس فکری چی بود؟ این که دو قضیه بدیهیه داری، استحاله افکار که معلوم از علت خودش یادتونه برده تو رو علیه. حالا چی میخواستم بگم؟ روزام تو منطق زیاده. اگر ما در منطق به صدد اسمت از خطا اومدیم ذهن رو به خواب به واقع بستیم، یعنی خصوصیات ذهنی رو گذاشتیم کنار، اونا درست محترم، اما ملاک اون چیزی که در واقع تعبیه شده. درست شد آقای رحمانی؟ در فرق تزمونی و انتظامی ها حالا به اون بگیم، منطقی میگه حالا که اینو بهت گفتم فرق بین تزمونی و انتظامی. الهاد ذهنی اگر نگاه بکنی لا فرق بین هما، الهاد ذهنی چرا؟ چون هر دو یه معنایی داری که کل شما، مثلا درست شد؟
دو تا معنا
که این معنا همون مدلول مطابقی شما، درست شد؟ یه معنایی داری این برای کار که این ملازمه با این معنا. آقا معنای کتاب غیر از معنای جلد، معنای چای غیر از معنای قند، کتاب ملازم جلد در معنا، چای ملازم قند در معنا. تو از لحاظ معنایی که نگاه بکنید لا فرق بین هما، در این که یک معنایی و یک معنایی کنار خودش و بر خودش داره. پس فرق مال کجاست؟ مال خارجه، که در یک جا این معنای ثانی داخل ذات معنای اوله، در یک جا معنای ثانی لذا مضافه و دلالت لفظ بر خارج از ذات لازم ذات. مقدم التزام در منطق خروج از ذات و لازمی ذات. حالا درست شد آقا؟ حالا بیا اصولی که ما کنیم به واقع ندارم، مدار و حجیت هم معلوم کرد، حجیت زور کجا اومد؟ اما واقعا اومد، واقعا هم خودشون را فلسفه غرب بگیم، ما مدار حجیت ظهورمون در فلسفه غرب ثمره‌گرایی، اثرگرایی. اوغلا پراگماتیست دارن، اوغلا دنبال راه دارن برای خودشون کار ندارن. حالا واقعا واقعش همینطوره، یکم اونطورتره، نه یکم، سه کم هم اونطورتر تر باشه بذارم ما کارمونو. اوغلا را میدار سیستم اونی طوری. لذا اوغلا خیلی وقتا احتمال خطا میدن. آقا واقعا اگر یه خبری برای الان خبر بهت برسه، خبر بهت برسه بلو آدم فاسد، خبر بهت برسه که خونه تون آتیش گرفته، یا خبر بهت برسه فلان تو فلان اتفاق افتاد، احتمال میدی یا نمیدی؟ احتمال میدی. در محکمه عقل احتمال در وقت موضوع یه سری مطالبه. اما آقا هم میگن این شعب شعبیه بعض وقتا هم نفسارش ازش قائلم. تو محکمه عقل بعد و بعد نداره. محکمه عقل یا این احتمال از باب در نظر محتمل میاد یا نمیاد. محکمه عقلا برای بعضی وقتا این خبر ارزش براش قائل میشن، بعضی وقتا ارزش قائل نمیشن. این تبعض در نظام عقلا کار عقلا همه هم میدونن. این طوریست که الان پیش ما مدرسه ما اینطوری هم نه، الان کل شهر و کل کشور و کل دنیا را نگاه کن، عقلا قوم عالم اینطوری. پس لذا اصولی براش فرقی بین تضمنی و التزامی وجود، فرق داره از ناحیه خارج میاد. ناحیه خارج بند و ببر، اومان منطقه. اصول ذهن با خارج بند قیچی، رابطه برقرار نیست. لذا و من هنایی از هم. پس اگر تو اصولا من دارم میگم دلالت التزامی، ادارت التزامی با دلالت التزامی در علم منطق مشترکه، تفسیر الهاد نسبت اربعه عموم و خصوص آی عزیزی، اما مفادن و ملاکن و محتوائن تباین مفهوم و ملاکی دارن، ربطی به هم ندارن. خیلی وقت خیلی از مقایسه ها از مقایسه صدق نسبه اربعه ای مفاهیم دو علم اتفاق میفته. اینا منشأ مقایسه است. وقتی میگه تو این علم که علمو بگو فعلا قاطی نشه اینا با هم دیگه. یکی آیت قاطبایی میستاد میگفت که داری نقل میگی یا داری عقل میگی یا داری عرفان میگی یا داری فقه میگی، چی کدومش میگی؟ من تو با او ادبیات باید صحبت کنم. گفتن آیت قاطبایی ملا محسن فیض و ارزش براش بیشتر از ملا صدرا قائل بود. بو علی هم همینطور، چون اینا تو هر علمی که می اومدن قاطی نمی کردن. ملا صدر یه جاهایی دفعه خطابه میاره، آیه میاره، روایت میاره، شهود و عرفا میاره، حدیث میاره، برهان میاره، قاطی میشه. اینا قاطی میشه، محدوداش با هم قاطی میشه. از ذهن مقایسه میفته. یعنی تو میخوای یه برهان بهش بدی، اقناعش کردی در واقع. اقناع خطابی فایده نداره. برهان یه جای ملا محسن فیضی توریه. مثلا خدا تعالی تو المیزان وقتی میخواد بحث ظاهر آیه کنه با مفردات راقب شروع میکنه، با کتابای لغوی شروع میکنه، با روایاتی که در شأن نزول آیه اومدن کار میکنه، درست میکنه آیه رو. بعد اگه بخواد از همین آیه بحث دیگه ای هم بکنه که وجود داره، یا میخواد خرابش کنه یا میخواد تأییدش کنه، به عنوان مؤید عنوان باز میکنه. بحث فلسفی، بحث اجتماعی، بحث مختلف. مختلف یعنی هم فلسفه توشه، هم حدیث توشه. اینا رو هر کدوم عناوین باب قشنگه. ذهنو آنکار میکنه، دستبندی میکنه، آنتی ویروس هم نصب میکنه برات که دیگه قاطی نشه اینا با هم دیگه. حواستون رو باید بدید. حالا اینطوری شد. پس در منطق من التزامی و تضمنی تفکیک از هم ها نداره. در اصول تفکیک نداره. التزامی اینجا با التزامی اونجا مشترکه لفظیه. این تا اینجا درست بشه. حالا بحث ما سر اینه. لفظ قدر متیقنی که در دلالت داره به الا عدل کلام و لغوا چیه؟ مطابقی خودشه، موضوع لهش. اینجا هم دیگه اسم مطابقی نمیارن، چون بازم مطابقی که مقابل التزامی و تضمنی شرط واقعی توشه. این اقسام او سیسته تو منطق به ملاک واقع سه قسم شدنه. اینجا من میگم مطابق بازم مشترک لفظیه با اونجا. اینجا یعنی موضوع لهش در واقع با منطق قاطی نشه یه ادبیات.
چرا مشترک لفظیه؟
جان اونجا مطابقی مقابل تضمنی و التزامیه.
اینجا اصلا مفاد مطابقی
ملاک تقسیم چیه اونجا؟
دا
آفرین. اینجا من به قطع نظر از واقع دارم کار میکنم، تو عالم معانی دارم کار میکنم، لذا مطابقی با لوازم اونجا غیر از مطابقی با لوازم اینجا. لذا همینجا داریم دفاع میکنیم از قدمای اصولی. اونو من نگاه کنم نمیستم مطابقی، گفتم موضوع اونلنی. شما با ادبیات منطق میگی مطابقی، منطق همش نمیاد اینجا. اما ما بگم موضوع اونلنی بهتره. آقا قدر مطیقن از این کلام دلاتش بر موضوع اونلنی خودشه، این درست. پس کلام یه مرتبه اول چی به ما میده؟ موضوع اونلنی. اصالت و ظهور حجیت و عقلا اداره که مقدمه اولم بود، موضوع اون لحظه رو میگیره، مشکل نداره از اینجا شروع بشه. بعد از موضوع اون لحظه میرسم به لوازمش. لوازم با هم یه اصطلاحی گفتم، نه لوازم خارجی، لوازمی که در ذهن کنارشن. آیا هر چیزی که عقل ناب فلسفی هم با در واقع عینک ریزبین خودش بره به صورت لازم این موضوع اون لحظه درک کنه، اینا میان تو محکمه اوغلا؟ میگیم حجیتی که مال بنا اوغلا بعدش اون ملاک حاکمه، نه عقل. عقل یه کاشفه برای لوازم خوبه، عرف یه کاشفیه برای لوازم خوبه، اما این لوازم عرف و عقل میارن تا جایی که خارج از بناء عقلا بشه. لذا لا آیا عقلی دارم دقیق میشیم ها، اینجا داریم میریم سر عوام الله باری هم داریم درست میکنیم. اینجا اگر یک چیزی رو من به صورت لازمه یه موضوع لحن درک کردم، اگر حاکمه به این درک این ملازمه حاکمش عرف و عقلا باشه، لا شکه که حجیت داره. اگر حاکمش عقل باشه لویه، اگر حاکمش عقلی باشه که تو مرتبه پایینه، یعنی هنوز برای عقلا وضوح داره ملازمه، درسته که عقل فهمیده، اما عقل وقتی این مسائل میده تو عقلا، اوغلا میپسنده، جنسش به درده اوغلا میخوره، هنو وجود داره، بازم به خودجیت میگیره تش. ولو لازم عقلی حاضر لفظه، اما قدم از دلالات های وحیان لفظیه. ملاک دارم میگم با حاکم عقله، اما چون کنار این لفظه، کنار این وضوح ملازمه رو عرف درک میکنه، عرف ملاک حجیت ظواهرش میگیرتش. این لذا تو اصول من نباید بگم دلالت لفظیه، باید بگم دلالت ظهوری. ظهور در اینجا از لفظ مصطلحی که مرزش با عقل جداه در منطق بازن ملاک فرق داره، ظهور انبساطش بیشتره. لذا عقلا میگن آقا هذا الفعل المولا ظاهرون در فلان مطلب، لذا قول و فعل تقریر معصوم حجت میکنن، حجیت بناء عقلایی. با خود ظهور لفظی هم کار نداریم. ببین دوستان، آیه رحمت دارم با حجیت کار میکنن، محمول ظهور حجته، قول و فعل معصوم حجته، حجیتش چیه؟ حجیت عقلایی. وقتی حجیت عقلایی شد، حالا اگر حاکمه به ملازمه عقل باشه، این عقل باشه که بگه ایشه با ایشه ملازمه دارن، اما لزومش یه طوریه این ملازمه که عرف درکش میکنه، حجیت بنا عقلا میگیره تش، یه طور احتجاج رو به میشه اندر عقلا. اگر حالا متکلم با لفظ بیان کرد، این ملازمه تو لفظ خوابیده، یعنی عقلا میتونن این لازم عقلی رو، اما لازم عقلی واضح اندل عقلا، این لازم رو گردن متکلم بذارن. اما اگر یواش یواش رفتیم جلو دیگه برتکی میشه تصویر داره عقلا، برتکی دیگه آخرشه یه چیزی که پخش میکنه دیگه، بوق تلویزیون به صدا در میاد، آنتن دیگه نمیگیره، تمام میشه کار دیگه. اینجا به بعد کار عقله. حالا ما باید مرز رو معلوم کنیم، ببینیم این تا کجا اگر ما بریم جلو عقلا میفهمن، از کجا به بعد برفکی میشه، تا چقدر برفکی عقلا قبول دارن، از چقدرش دیگه محصل غرضشون نیست دیگه، اینا ملحقش میکنم با همون آهنگ آخر کار. اینو باید معلوم کنیم مرزش رو. مفهوم شد؟ حالا فردا سر مفاهیم پیادش کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.